Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala khayri khalqih Muhammedin ve alihi tahirin. Ve la'natullahi ala a'daihim ecma'in ila yevmiddin. Ve in kuntum fi raybin mimma nezzelna ala abdina فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. مبادی که به عنوان برنامه هدایت اسلام در پرتو تحدی گزارش می شود فهرستوار است با مختصر توضیحی. آیان در مراجعه به تفاسیر ملاحظه فرمودند که فقط به طور نام بردن و مبادی را به طور ذکر اسامی رد می شوند. مثلا می گویند اسلام تحدی کرده به عقاید رفیعه و اخلاق فاضله و قوانینی که بین بشر مقرر کرده در حد اعلای ضوابط و انتظامات، و مطلب همین طوره. ولی این کلیگویی انسان رو خیلی روشن نمی کند. لذا اینجا که بحث تحدی است باید روی قوانین دست گذاشت، چند قانون رو گفت، مختصر توضیحی هم داد و بعضی از جاهای خیلی مؤثرش را هم با فشار بیشتری صحبت کرد. اما توضیح کامل و برخورد به بعضی از فروعش و مشکلاتش مربوط به تحدی نیست، مربوط به اون بحث خاصه. در اون بحث خاص باید موند و تمام مشکلاتش رو حل کرد. عدل یکی از قوانینی بود که برای انتظام و نظم اجتماع قرآن به او تکیه کرده و هم سنت. مقداری توضیح داده شد و ریزکاری هایی که در دستورها برای عمال ذکر شده عرض شد. اما این بحث مستقصا و مستوفا بخواد ذکر بشود از بحث خارجیم، بایستی یه بحث، یک رساله و احیانا یک کتاب درباره این موضوع نوشته شود و قهرن بخواد دانه دانه اینها مورد بحث واقع بشه، چند ماهی برای اشاره به این مطالب لازمه. لذا مقداری از بحث به اندازه‌ای که خام نباشه و اشاره مانند اشاراتی که در کتب می‌بینید نباشه، یه مقدار تذکر داده می‌شود و بعضی هم که آیون واردند رد می‌شیم. یکی دو تا به طور اشاره باز در مسائل اجتماعی تا بعد به مسائل عقیدت. یکی موضوع امر به معروف و نهی از منکر که به لسان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و قبلا به زبان قرآن برای تمام امت فرض شد. اون چه در میان مردم دیگر خاص یک عده است. دستگاهی به نام دستگاه پلیسی یا دستگاه‌های انتظامی در قوانین قبل نظارت دارند بر امور قانونی بین مردم، اما ما بقیه مردم غیر مسئولند و غیر متعهد، وظیفه رو به دیگران واگذار می‌کنند، ادعی خاص. اما به منطق قرآن امر به معروف و نهی از منکر در اداد سایر واجبات بر عهده تمام مؤمنین و مؤمنات، هر کدام فراخور بینش و استعدادشون بر تمام لازم آمد، همون گونه که نماز و روزه واجب آمده، منتاش اینها واجب کفایی است و اونها واجب عینی، و این هم مربوط به متعلق است، چون متعلق واحده مثل نماز میت که واجب کفایی است بر همه لازمه، ولی متعلق چون محدوده از این جد واجب کفایی شده. اینجا هم یک منکری در بین هست، وظیفه امت منکر رو بردارند. معروفی دارد فسرده و خاموش می شود، وظیفه امت است معروف رو زنده نگه دارند، و این را نه تنها وظیفه شمرده، از وظایف مهم که سایر واجبات را منوط به این دانسته است. بهما تقام الفرائض، واجبات به اینها برپا می شود، و مردمی امر به معروف و نهی از منکر را رها نکردند مگر اینکه به ذلتی مبتلا می شوند که خوبانشون دعا بکنند و مستجاب نشود، چون خوبی ها را از دست دادند. در این باره ولتکم منکم امتون یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، یک گروهی از شما که همون واجب کفایی را اعلام می کند، گروهی از شما باید قائم باشند به این معنا، امر به معروف و نهی از منکر کنند. مجرد این که قانون ارزنده است و طبق فطرت بشر است و خود مردم استقبال میکنن روی اون ایمانی که بذرش در جانشون افشنده شده و به بیان قرآن اون بذر جوانه زده، ساقه و شاخه و برگ و گل و کاملا در جانشون افشان شده، به این اکتفا نباید کرد. بالاخره بشر هوا داره، هوس داره، طمع داره، به فضائلش نباید تنها تکیه کرد، یک قوه رادع و قوه جلوگیر هم حتما باید در بین مردم باشد. با تدبیری که خداوند متعال مقرر کرده برای اصلاح اجتماع، امر به معروف و نهی از منکر را عمومی قرار داده در این ملت و این سابقه نداشته. الان شمید در دنیای امروز هم موکول به همه نکردن. گاهی گفته می شود شاعر مسئول، نویسنده مسئول، موظف مسئول، اما نگفتن در امور اجتماعی انسانهای مسئول که همه در کارها نظارت داشته باشند. باز صاحبان زبان و صاحبان قلم را مسئول و متعهد می شمارند، اما در اینجا اسلام میگه هر دختر 9 سال تمام و پسر 15 سال تمام تنها مسئول خودش نیست، مسئول دیگرانم هست. و تواصل بالحق و تواصل بالصبر، همه در زیانن جز کسانی که ایمان دارن، عمل صالح دارن در خودشون. و تواصل بالحق، دیگران را به حق سفارش میکنن، عکس العملی هم متوجهشون میشود، سختی ها، محرومیت ها. و تواصل به صبر، به صبر هم همدیگر را سفارش میکنن، تا اینجا جلو میرون تا بشون انسان در غیر زیان و خسران. پایه امر معروف و نهی از منکر باب بسیار وسیعی داره در روایات و آیات فراوانی هم داره. همینقدر این اشاره که یکی از مبادی عمومی است، نه اختصاصی به قدرت به دست دارند مانند امرا و خلفا، نه، مال تمام مردم، کلون به حسبه. این یکی از مقرراتی است که بی‌نظیر بوده و این رو مقرر فرموده، نه تنها مقرر که بر سایر واجبات هم مقدمش داشته، و این وقتی اوج میگیره میرسد به قمه‌ای که به نام جهاد شناخته میشه. امر به معروف و نهی از منکر بالا میاد، بالا میاد، تا مبدل میشه و محول میشود به جهاد. تا اون درجه این رو ایجاب فرموده است. گفتم واجب کفایی است، یعنی به اندازه که بعضی جا امر و نهی لازم داره مال اولیاء امت، بعضی جا ارشاد ضال است و اعلام جاهل مال هم است. اگر امر و نهی باشه مال صاحبان قدرته، هر کس نمیتونه امر و نهی بکنه، در امر و نهی مال اعلیاء امت و صاحبان قدرته، اما در ارشاد ضال و اعلام جاهل مال هم است که هر که هر جا جاهلی رو دید باید بگوید شما در کنج مسجد دارید نماز میخونید، یه آقا داره حمد و سوره مغرب و اشاره آهسته میخونه، موظفید بیستید بشمید آقا حمد و سوره باید بلند بخونید. الان ارشاد یک نفر جاهل بر شما واجب شد، از مسجد نمیتونید خارج بشید، باید این ارشاد رو بکنید. این وظیفه را برای همه مقرر کردن، این از مزایای اجتماعی اسلامه. امر دیگر، آزادی یک گروه اسیر عقب مونده، گروهی که گاهی دربارشون نظر میدادن اینا روح ندارن، تیپ مقابل روح داره ولی این موجود روح نداره، فقط جنبشی داره، تیپی که از مزایای مالی و تصرف در مال محروم بود، انسانهایی که لعبه بودن برای دست طرف مقابل، اینها رو پیغمبر آزاد کرد و اکرام. طائفه زنان که تا 140 سال قبل در فرانسه مهد تمدن هم، باز اینا آزادی در تصرف در ملک نداشتن، آزاد کرد و آزادی از سن 9 سال به بالا، همینقدر به سن 9 رسید، ذهب عن هل یتم، اگر یتیم ذهب عن هل یتم، اگر صغیر صغر برطرف شده و جاز امرها، نافذ از امرش در کارش در متعلقاتش در مال و ملکی که دارد، بی کند شرا کند اجاره دهد، جاز امرها، امرش نافذه، ولیم بر سر ندارد، پدر داره، اگر در سن ازدواج شوهر داره، ولی در کارهاش استقلال بهش دادیم، هر عقدی رو واقع کرد روی عقد بی، عقد اجاره، عقد صلح، در وقتی رشید باشه و میفهمد، ما عقدش رو نافذ کردیم و هیچ کس تسلیتی بر او ندارد. و در گوشه کنار روایات خیلی پیغمبر دنبال این مطلب رو گرفته که در سطح پایین بودن اینا رو یه قدی جلو بیاره، تا حتی در قسمت اکرامات بین دختر و پسر دختر رو جلو میاندازد. در لطافت‌های عواطف روحی، اگر شما به خانتون میوه ای نوبر بردید، کودکان جلو آمدن، زودتر به دست دختر بدهید، و اگر این دختر به خانه شوهر رفت، مرد باید به استقبالش بیاید و در شب زفاف برای شستن پای او تواضع کند، و در موقعی که دارای بچه شد باید گفت کلید بهشت در زیر قدم این زن قرار گرفته که به نام مادر شناخته شد. در کودکی اون احترام، در خانه شوهر این احترام، در وقتی که بچه دار شد این احترام، بعدم در صفات دوشادوش مردها حرکت داد. این حالا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین الله كثيرا والذاکرات اعد الله لهم مغفرة و اجرا عظیما. میبینیم با این جور از اینها یاد کرد و صفات را دانه دانه شمرد. اینها حقیر نیستن، اینها پست نیستن، و بعد در دستورات اسلامی هم کار را به جایی رسوند که شما شریکی در زندگی، ولی او کلفت نیست، حد ارجاع خدمت ندارید. لذا صلحا این کارو میکردن، اول ماه که میشد گاهی اجیر میکرد خانم رو که شما اجیر من باشید، من در ماه این مقدار میپردازم، که اگر گفتم لیوان آب رو بیار، این امر من امر بی جایی نباشد، یه بیار تحمیلی نباشد. اگر گفتم مثلا این خانه خوب نظیف باشه، من قبلا شما رو اجیر کرده باشم با اختیار خودتون، که اگر گفتم این گفتن من از اوامر الهی دور نباشه، چرا امر کردی کسی رو که حق نداشتی؟ این منطق. و بعد این رو برای تدبیر فرزندان و رشد دادن کودکان که عواطف اینها بخواهد افشان بشود، یه مربی دائم الحضور لازم داره که عواطف بچه افشان شود. اینها رو امر کرد شما قیمشون باشید خارج منزل مال شما، که اینها بتونن فرزندان شما رو رشید بار بیاورن. و در ضمن مورد طعمه هوسبازان، طعمه هوسبازان و مورد العوبی اونها واقع نشوند. محیطتون نظیف باشد، بازارتون نظیف باشد، معبرتون نظیف باشد. حتی در محضر من میایید، این چون محضر تعلیم و تعلمه، اسم زن و اوصاف زن برده نشود، نه حقوق زن، اوصاف زن. اونطور که عادت کرده بودید در جاهلیت از اوصاف چهره زن صحبت میکردید، اینجا با صحبت نشد. و بین مسلمین باید زبان و چشم و قلم مسون و محروس و تمیز باشه. من محیط شما را سالم میخوام، اینا را بزرگوار کردم در حد اعلا، ولی محیط شما هم باید پاس باشد. اینها رو وسیله تعیشتون قرار ندید، اینا عامل زندگی هن و سازنده فرزندان شما و نسل، نه العوبه باشن به دست هوس بازان که هر گونه بهره گیری و چشم چرانی درباره اینها داشته باشن. لذا نظیف کرد تا جایی که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. در چه محیط؟ فعالیت را همیشه، تاریخ را، زمانش هم در نظر بگیرید، و مکان و زبان و ملیت، سه چهار چیز رو در تاریخ دائم در نظر بگیرید. در محیطی که با کمال شرم شبها زنها رو مبادله می کردن، در محیطی که زن اختیار داشت در میان چند نفر بچه‌ای که براش به دنیا آمده به هر چند نفر، به هر کدام خاص نسبت بداد، بگه به عقیده من این بچه مال این آقاست، نه این آقا، نه این آقا، با هر سه چهارتاشون آشنا بودم ولی مال این آقاست. در یک کمچی محیط، یه محیط بس کثیف و آلوده، ایشان این مقرراتی که بسیار نظیف که در مجلس من تشبیب نشود، ذکر اوصاف زن نشود، و هر جا هستید معابرتون و مجالستون را تمیز نگه داشته باشید. که بعد داستانها میبینیم پرداختن در باره عفت زن و مرد بی نظیر. و اگر یک زنی احیانا بر اثر وساوسی آلوده میشد، خودش را عرضه بر حد میکرد، یا رسول الله نباید چین موجود کثیفی در جامعه بماند. پیغمبرم هرچی میخواد این رو برش گردونه که اقرار صریح نکند، صاف استاد اقرار صریح کرد تا بعد مدتی سنگسار شد. یه محیطی که این طور مجرم خود را عرضه برحب میکند. اینها یه بشر هر چقدر فکرش عالی باشه، اینطور نمیتونه کار بکنه با اون محیط آلوده و اینطور کارگزاری عالی. اینا رو آیون درش مطالعه زیاد دارن و کتابم زیاد نوشته شده، رد میشه. مبارزه با خمر، اعلان به حرمت خبائث، مبارزه با خمر شاهکاریست که از موضوع مبارزه با بی‌عفتی کمتر نبوده، اگر افزون نباشد. در تفسیری که در چندین سال قبل عرض می کردم این جمله عرض شد، زمینه رو پیغمبر آماده کرد مانند تهدی، که اول 48 سوره رو ساکت، در 49 از راه هدایت اهدا منهما، بعد جن و انس جمع بشید، بعد 10 سوره، بعد 1 سوره، بعد 1 سوره را نه شما نه آیندگان نمی توانید. درباره خمر هم همین تدبیر رو به کار بود، آرام 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 آماده کرد. خبت فرمود انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فشتنه بود. یه جمله در یک جلسه کار کرد، کاری که وقتی مقایسه شود با کارهای جهانی ارزشش معلوم می شود. در تفسیری که اشاره کردم چندین سال قبل، اونجا گفته شد از 1919 تا 1933، 14 سال یا 15 سال، 14 سال آمریکا به مبارزه به ضد شراب برخاست، خیلی فعالیت کرد، 10 میلیارد صفحه نشریه درباره مضرت شراب در جزوه و روزنامه و مجله و رساله پراکنده کرد، 10 میلیارد، و از راه کاریکاتور و نشون دادن فیلم ها و نشون دادن محل عبرت یه بیداری و آگاهی کاملی داد. باز مردم حریص شدن، یعنی باز ادامه دادن، عده‌ای رو به زندان افکن، 500,000 تقریبا، 300 نفر رو اعدام کرد، کشت، اموال سنگینی را مصادره کرد، جرائم فراوانی از مردم گرفت. بعد از 14 سال مبارزه، در دوره‌ای که می‌خواستن وکلای رو انتخاب بکنن، مردم گفتن شما انتخاب می‌شوید به شرطی که پا به مجلس گذاشتید شراب رو برامون آزاد کنید. رفتند و شراب رو آزاد کردن بعد از 14 سال مبارزه. اما پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نفوس مردم رو ساخت و شرابی که 4 نفر یا 5 نفرن آلوده به شراب نبودن، ما بقی آلوده، به طوری که لغت تاجر در اشعار معلقه یا غیر معلقه، تاجر اگر مطلق باشه مراد شراب فروشه و اگر تجارت دیگری منظوره اضافه میکنن، تجارت البز پارچه فروشی، اما وقتی تاجر میگفتن یعنی شراب فروش، مطلق منصرف بود به اون کالایی که شهرتی داشت در میان عرب و اصولا شراب میگردوند عربستان را. شان با یک آیه وقتی که تلاوت فرمود جبرئیل بر من نازل شده، این آیه رو آورده، بلا فاصله، به معنای دقیق کلمه بلا فاصله، یعنی تا یک جوان شنید تو مسجد رفت در بزم جوانانی که مشغول شرب بودن، گفت آیون یک خبر مهم، و اون اینه، الان در مسجد بودم این آیه بر پیغمبر نازل شده بود. فوری کسانی که در جام شراب داشتن ریختن به زمین، متوجه خمها شدن، خمها شکست، مشکها پاره شد، در سراسر مدینه مبارزه به ضد شراب شروع شد و با 2-3 دقیقه خوندن آیه قرآن مدینه، مکه، جاهای دیگه پاک شد و همینطور 14 قرن برای ملتزمین مطالب اسلامی پاکی از شراب آمده. با 5 دقیقه کار، 5 دقیقه شراب نمیخوردن، مخفیانه کسی بخورد مطلبی است، اما در سطح عمومی و علامه نفرت عمومی این یه مطلب دیگری است، پاک شد. تا پیغمبر فرمان داد بلافاصله مشغول فعالیت شدند. و 14 سال آمریکا کار کرد، تازه مردم گفتند که به شما وکالت میدیم به شرط اینکه شراب آزاد شود، و آزاد شد و اینجا خیر. الان هنوز داره میگه خانم متدین و انسان متدین، آ این شربتی که برای من دادی ناراحتم، سینه‌ام ناراحته، اما ببینید اگه الکل داره من نمیخورم، یه قرصی بدید، یه دارو بدید. دکتر متدین میگه بله ماده الکلی داره، سینش درد میکنه نمیخوره، ذره الکل داره یه صدم دو صدم که نمیخوره. پیغمبر حرام فرموده، پیغمبر نجس دانسته. بعد 14 قرن در این مایه 2 صدم 3 صدم ماده الکلی نمیخوره، درد سینه رو تحمل میکند، از داروهای دیگر استفاده میکند، نمیخوره. اینی که من آوردم برای شما احداث و در جانتون نفوذ دارد، 14 قرن دولت زرمند و زورمند و دارای تشکیلات وسیع و دارای 11,000 روانشناس و سیادت جهان رو به عهده دارد، 14 قرن 5 دقیقه ازش استفاده نتوانست بکند، اما پیامبر عالی‌قدر 5 دقیقه 14 قرن از استفاده میکنه و استفاده خواهد کرد. فاتو به کتاب من عند الله و اهدا منهما، شما کردید منم کردم، شما چطور رفتار کردید که نتیجه نمیگیرید و من چه رفتاری کردم که نتیجه میگیرم آنن، اینو مقایسه کنید. الان دوران شما و اینم دوران من با یک آیه حریم دل مردم رو پاک میکنم و شما با 10 میلیارد صفحه و اعدام 300 نفر و زندان افکندن 500,000 و مصادرات و جرائم دیگر کاری پیش نبردید. اینا پاک کردن های پیغمبر. نه ملتزمین، نوعاً ملتزمن، کسی که ملتزم نیست، اگه میگه حرام نمیدونم او ملتزم نیست، اگه نمیگه من فاسقم، من گناهکارم، من بد میکنم، غیر از این اسم وکیل بگن آزاد کن. الان میگه من گناهکارم، وقتی که شب 21 رمضان میشه عشق میزه، خدایا غلط کردم. الان در جانش هنوز این نشانه است، اما گفت شراب کی گفته حرامه، اونا دیگه ملتزم نیستن، اونا رو کار نداره. آقا سطح پذیرش چیه؟ مخالف البته کسانی خوردن، سطح پذیرش چیه؟ آیا درش نق میزنند اونا که متدینند یا میپذیرند؟ منتش گاهی معصیت میکنن غیر از نپذیرفتنه. عرض کردم گناهکار مسته، ولی میگه من غلطکارم، من گناهکارم. پیغمبر در قرن 14 سال بی خود زحمت کشیدن، باید برید لغمش کنید. کسی گفته لغو کنید شراب رو در اسلام؟ میگه من بدکارم. و معذالک کسانی هم به شدت عملا هم ملتزمن، میگه 2 صدم در این مایه الکل من نمیخورم، من رنج رو تحمل میکنم و نمیخورم. این قیمتی نیست؟ یکی 2 تا 10 تا 100 تا 1,000 تا که بگیم اینا چیزی نیستن. ملتزمن دقیق میلیون ها نفر که در این قسمت ذره الکل باشه نمیخورن. میگن قانونم باشه یا میگن قانون لغو کنید؟ در اسلام نمیگن قانون لغو کنید، نه قانونیش کنید. کسی که همین در اسلام میگن نه، حرف همینه و ما باید برگردیم. علاوه من میخوام بگم ملتزم دو جوره، یه ملتزم عملی، یک ملتزم علمی و اعتقادی. اعتقادی که نوعا حتی فجار، و ملتزم عملی هم خیلی زیاده، خیلی زیاد. حالا نگاه نکنیم یه مقداری منکرات چون ناحیه از منکر نیست شیوع یافته، اما در موقعی که باز موجی بردارن، چرا شعرها اینقدر مینالن؟ چرا اینقدر زاهد متظاهر تعبیر میکنن؟ این زاهدهای متظاهر ریاکار میدونید چقدر در فشار بودن؟ یک گوشه میخواستن شراب بخورن، چقدر در رنج بودن، حمله میکردن به ائمه جماعت. این علامت اینست که خوب اینا مسلط بودن. اون معلومه باید فوش بده بین که نمیتونه بگه مقدس پاک متدین روشنگر، نمیتونه این رو بگه، واقعیات که نمیتونه بگه. یه از این زهد فروشی که دانه های تسبیح سوراخ به سوراخ از دست این میگریزد، این مجبوره این رقم صحبت بکنه. از این زهد فروشی که ما شراب مخفیانمون بهتر است از وعظ متظاهر شما روی منبر و در وقتی که در خلوت میدوید کار دیگر میکنید، مجبوره بگه. واعظان چین جلوه بر بالای منبر میکنن، این چیه درد داره؟ اما یه واعظ تصویب بکنه میشه بزرگترین خطیب زمان. آب ما آزادی داد. میشه این ماه رمضان رد بشه؟ در اشعارشون نمیبینید این ماه رمضان رد بشه؟ عید بیاد به ما شادمانی بیاره، یه قدری لب ما با پیاله آشنا بشه؟ این دقیقا بودن مسلمین. حالا یه مقدار بیبند و باری آمده، این حساب دی را به پای فروردین و اردیبهشت نگذارید. وظیفه امر معروف و نهی از منکر برای این معانی بود. ولذا میدید اسلام اینجا تا کجاها، تا تفتیش را که تفتیش جایز نیست، برای این قسمت که خمی در جایی برقرار نشود تجویز میکردن که مبادا مسلمین به فساد درآیند. اینا یه مقدار از مبادی، و بعد در مبادی عالی‌تر که انشاءالله صحبت بشه اینها روشن‌تر میشه. زم مبادی عالی‌تر، مبدا اولی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دست زد، مبدا عقیده. یه مطلبی است دیگه بسیار دقیق و نیازمند به فکر، که پیغمبر اول کاری که میکند، اینها جهات عملی بود و اجتماعی، حالا جهات عقیدتی و درونسازی افراد. معجزه نه، ما باید بگوییم اصول میفرماید. من نه که دانه دانش، من بیاناتی دارم، هدایتی آوردم، در محیطی که شما جمع بشید مانند اینها بیارید، این مبادی رو روی هم بریزید و شما مردم رو سوق بدید. اگر شما اهدا آوردید من اتباع میکنم. بعضی از اینها مبادی بی سابقه و بعضی از اینها مبادی سابقه دار، ولی با این خصوصیات که ایشان پیاده میکند که صاف نمیگه شراب حرامه، اول شروع میکنه عقیده مردم رو میسازه و توجه به مصالح و مفاسد میده، بعد در هنگامی که جای ثمر گرفتن مطلب رو پیاده میکنه که عرض کردم مقدمتا شروع میکنه به کار، و هی این کار رو نکنید بهتر است. از این شراب شما رزق حسن میگیرید و سکر و موجبات مستی، رزق حسن در مقابل سکر. بعد لا تقرب الصلاة و انتم سکارا، نزدیک نماز نشوید با حالت مستی، به قرب خدا نمیرسید با این حال. زمینه رو آماده میکنه، بعد به یک مرتبه که آیه رو بیان میکنه اثر آنی میگذارد که بلافاصله مشغول کار میشن. صرف شراب حرامی این نیست، چجوری کار کرد، با چه برنامه ای که اینطور اثر بخشید. اثر نه، خب این گوی است توی میدان، کیا اینطور اثر گذاشتن؟ کیا؟ بگردید پیدا کنید که اینطور اصول مدبرانه. یادم میاد به این اصل یک کسی تکیه کرد. در مکه بودم، با یکی از علمای عامه مکه صحبت میکردم، یه مقداری به جانب شیعه توجهش دارم، دیدم نه اعترافی داره. گفتم شما که اعتراف دارید چرا نمیکوشی؟ چرا این تهمت ها رو برطرف نمی کنی؟ فوری برگشت گفت شراب از اول حرام بوده یا در اواخر؟ گفتم از اول حرام بوده. گفت چرا پیغمبر اعلام نکرد از اول؟ گفتم اصول تدبیری اقتضا میکرد روحیه اونها را آماده کند به طوری که لبریز بشوند از تنفر از مفاسد و الازمن بشوند به مصالح و امور خدایی. او پس قبول داری باید زمینه را آماده کرد؟ گفتم مسلم. گفت ما هم در مقام آماده کردن زمینه ایم و تا اینجا من جلو آمدم که مسح روی پا را رساله در بارش نوشتم که اینی که شیعه میگن درسته. مسح روی پا را من رساله نوشتم، از این بیشتر نمیتوانیم، زمینه را باید آرام آرام آماده کرد. گفتم میگه این طور اشکرک، متشکریم که در فکر هستیم. الان میگه باید ما یه کاری بکنیم، اینا دارن میگن مشرکن شیعه، اینا انسان مسلمان نیستن، من چطور بیام بگم شما حقانیت دارید؟ این اصول مدبرانه شراب بله حرامه میشه قشنگ صحبت کرد و مفاسدی رو امروز گفت که اون روز نمیشد گفت، یعنی وسائل علمی نداشتیم اون روز، امروز میشه گفت. ولی میتونیم این اثر رو بگذاریم اینطور عجیب و اینطور با امعان و اینطور انقلابی؟ بس داریم. اون آقایی که میگه مهمترین حادثه در جهان بشر حادثه اسلام از ستودار در آمریکایی، تکیه میکنه به این که انقلاباتی در عقاید فراهم کرد، دیانات مردم رو عوض کرد. این عجیبه، چطور تونست رخنه کند در عمق جان مردم و مردم رو شیفته خود کند؟ حالا بس در این برنامه هایی که ایشون میگه نظائرش رو دیگران گفتن، اما چجور پیاده کردن و چجور بهره کشی کردن عمده اینه. حالا لذا اینا رو گفتیم، لذا آمدیم به آستانه عقاید. ای آقا تمامی بس هدایته، هدایت وقت میخواد بگید که انسان ها رو یه بارگی به طور معجز، آقا یه بارگی شراب اصلا در حالت روحیشون از نظر اوضاع جسمیشون حالا تنفر ایجاد بکنه، این نه. اما این کسی که رهبره چطور کار کرده؟ عقیده رو گفت، اما در چه موقع بعد از بیان عقیدت این کار رو حالا انجام بده؟ این چه موقع؟ چرا بعضی از اول؟ چرا با شرک از اول میجنگه؟ چرا با موضوعاتی که مثل دروغ مانند سخنچینی و دو به همزنی از اول میجنگه ولی با شراب دیرتر؟ چرا؟ این الف و انس و عادت روح رو دیده، باید به یه مطلب محکمتر و به تا این عادات رو از روی روح مردم برداره. این قسمت ها یه جهاتیست که سیر تاریخی هم داره نشون میده که اون فقره رو یادم رفت براتون یادداشت بکنم، مال مبارزه آمریکا، چرا براتون میارم. یه دو سه جمله دیروز گفته بودم، آیون مدرک خواسته بودن اینو بنویسن تا بعد این مگه وقت است داخل عقاید بشه. یه جمله از مستمسک نقل کردم، یک روایتم انصر اخاک ظالمن اومدوما، اما جمله مستمسک در باب اجتهاد و تقلید عروت الوثقا مسئله 22 شرایطی که برای مرجع معتبر است، زنده باشد، بالغ باشد، عالم اعلم باشد، هر چیز باشه، عادل باشه، تیب الولاده داشته باشه، اون ده یازده شرط اون وقت در ضمن عدالت. مرحوم آیت الله حکیم میفرمایند قدس سره، فالعدالت المعتبرت عندهم در باره مرجع مرتبتون عالیتون لا تزاهم ولا تغلب. یه مرتبه عالیست که باید مورد مزاحمت واقع نشود، متامع و شهوات و خواستها او رو مغلوب نکند. لا تزاهم ولا تغلب بل انصاف انه یصعب جدا بقاء العداله للمرجع العام فی الفتوى كما يتفق ذلك في كل عصر لواحد او جماعه. یه نفر مرجع عام میشه یا جماعتی مرجع عام میشوند. یصعب جدا بقاء العداله اذا لم تكن بمرتبه قویه عالیه ذات مراقبت و محاسبه، فان ذلك این مرجعیت عام مزلت الاقدام و مخترت الرجال العظام. بزن که این عدالت غیر از عدالت های دیگه است. مرتبه عالیه لا تزاهم ولا تغلب اینجا مرکز لغزشه و در اینجا یس و مجدن بقا او. اما روایت عنصر اخاک این رو گشتم ببینم شیعه هم نقد کرده، مسلم نقد کردن، ولی هنوز فهرست نداریم، خیلی درده. فهرست وسائل رو 10-12 سال پیش کمی از برادران شروع کردن کار کردن و ظاهرن دورش هم تمام شد، یه جلدش چاپ شده، ما بقی مونده که فهرست وسائل، فهرست ابجدی، هر روایتی رو بخوان بتونیم پیدا بکنیم. یکیش چاپ شده، باقیش در نزد مصنف در مشهد که بهش گفتم زودتر اقدام کن، مطلبی است قیم و ارزنده، باز باید تشویق بیشتری بشود به چاپ. 10-12 سال قبل که یه مقدارش خود بنده در کویت اصلاح میکردم باب جهاد رو، شاید برش 17 سال قبل باب جهاد چه تمام کردیم و ما بقیه هم تمام شد، الان آماده است. ما چطور شده فقط یه جلدش چاپ شده و اینها ماها رو به زحمت میاندازه؟ الان به روایت، به فهرستای مختصر رجوع کردم، در کتب شیعه نیافتم که بشه این رو پیداش کنیم در کتب شیعه. اما کتب عامه 7 جلد فهرست زدن بر صحاح ست و مسند احمد و سنن دارمی، بر 9 کتاب حاشیه زدن، 7 جلد مفصل برای فهرست حروف و کلمات. رضا اونجا پیداش کردم، در بخاری جلد 9 صفحه 25 باب اکراه، بخاری های 9 جلدی، جلد 9مش، جزء 9مش، صفحه 25، باب اکراه. ان انس قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، یک و آلهی هم در پرانتز ما میذاریم، صلی الله علیه و آلهی و سلم، انصر اخاک ظالما او مظلوما. فقال رجل یا رسول الله انصره اذا کان مظلوما. روی مبادی شما من یاری میکنم برادرم را وقتی مظلوم باشه، اگه ظالم باشه چطور؟ یعنی شما دیگه به ما یاد دارید مطالب جاهلیت بره دنبال کارش. انصره اذا کان مظلوما، افر ایت اذا کان ظالما کیف انصره. اگر ظالمه رأی شما چیه در این باره؟ من چطور یاریش کنم؟ قال تحجزه او تمنعه من الظلم فان ذلك نصر. نباید رهاش کنی چون برادرت ظلم بکنه، بگی وقتی مظلومه یاریش میکنم، حالا بی تفاوتم. حالا نباید بی تفاوت باشی، باید پاشی جلوش رو بگیری، نگذاری ظلم بکند. همین نگذاشتن این که ظلم بکند مصلحت اوست، آلوده نشود روش به ظلم. فان ذلك نصر. خب مبادی اجتماعی گفته شد، به قول برادر عزیزمون پس باید رفت دنبال مبادی عقیدتی. ما همین سوال میخواستیم، اینا شمرده شد، زیربنای اینا چیه؟ اونی که تا یک آیه خونده میشه اینطور منقلب میشه، این زیربنا چیه؟ زیربنا مبدع عقیدت. عقیده 3 مطلب مهم داره که اینی که میگیم از خصائص اسلامه. یکی خدا رو خوب بیان میکنه، صفات خدا رو، خدا الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده، خدا الرحمن الرحيم، خدا الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. میبینیم در تصویر دقیق، هیچ استدلال نیست اینجا، خدا اینه، الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم الى اخره. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بیان میکنه بعد میگه اینا که بیان کردم نمیتونید درکش کنید. لا تدرک الابصار لیست مثله شیء، چیزی مانند او نیست. در ماده و مادیات نجوییدش، ممزوج با خلق نخوانیدش، به این طرف با اون طرف دنبالش نگردید، بلکه بگویید از تمام اینها منزه، بلکه از اون که وصف میکنن تعالی اما یشرکون، تعالی اما یصفون، بلکه این رو به خود سالانتون یاد بدید. در هر رکوع و سجود بگن سبحان الله سبحان ربی العظیم. یه بحث آیون رجوع به آیات بکنن رد نمیشیم، هنوز توقف داریم. یه بحث، یکم این بحث ریشش در کجاست؟ تحمیلیه؟ تعلیمیه؟ باید یاد داد یا جان انسان برای این معنا جوشانه؟ این دو بحث. بحث سوم، بین این مطلبی که در جان انسان باشه با اون مبدأ اعلایی که در خارج داره تذکر میده راه چیه؟ ارتباط بین این بذر در جان و موجود عالی در جهان، ارتباط بین این دو از چراست؟ اسلام این سلاح را در قرآن برای تذکر به مبدأ چگونه ترسیم کرده و دستور به پیمودن این راه داده؟ صلی الله علی محمد.